Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu-i bahs der in celse rivayet 33 muraciye şumare 48 از کتاب المراجعات است. در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: مکتوب علی ساق العرش لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وآله رسول الله أيدته بعلي ونصرته بعلي. یعنی بر ساق عرش نوشته شده است جز الله تبارک و تعالی خدایی نیست، محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست، او را به واسطه علی علیه السلام تأیید و یاری کردم. امام شرف الدین این روایت را از کنز العمال متقی هندی نقل کرده است. کنز العمال جلد 11 صفحه 624. نورالدین هیثمی هم در مجمع الزوائد این حدیث را از علم شود که کنز العمال نقل کرده، جلد 9 صفحه 121. و در کنز العمال این روایت از المعجم الکبیر تبرانی و ابن عساکر که آنها با سند خودشون از ابوالحمراء که ایشون خدمتکار پیامبر اکرم بوده است از او روایت کردن. در سند این روایت عمرو ابن ثابت است که عمرو ابن ثابت تضعیف شده در کتب رجال اهل سنت، تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 121 تا 122، همچنین تقریب و تهذیب صفحه 436. یعنی این روایتی که از ابوالحمراء است و تبرانی اون رو در المعجم الکبیر نقل کرده، این مشکل رو داره از نظر سند. این حدیث از طرق مختلفی از غیر از ابوالحمراء، از انس ابن مالک، جابر ابن عبدالله انصاری و ابو هریره هم روایت شده است. کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی اینها را نقل کرده است در شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 223 تا 228، که البته سند این روایات هم مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است. ابو مریم اعظمی در الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 492 الی 493 این اشکالات و مناقشات را در سند آنها بیان کرده. در برخی از این روایات حدیث مزبور بر آیه شریفه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین سوره انفال آیه 62، این مطلب بر این آیه تطبیق شده و گفته شده که مقصود از مؤمنین در این آیه علی علیه السلام است. این در شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 224 آمده و الدر المنثور جلد 4 صفحه 91 این رو نقل کرده. این حدیث و از جمله همین روایتی که الان نام بردیم از ابو هریره، اینها در منابع شیعه هم از اهل بیت نقل نشده، ولی از ائمه اهل بیت علیهم السلام، ولی از عده ای از صحابه مثل ابو الحمراء، انس و ابو هریره نقل شده. کتاب تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 91 تا 92. علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه صفحه 161، اونجا که آیات قرآن را درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده، این آیه شریفه را، همین آیه‌ای که سوره انفال آیه 62 هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، به زمیمه همون روایتی که نقل کردیم از ابو الحمراء که ایشون اون را از علم شود خدمتون که کتاب ابو نعیم اصفهانی یعنی از ایشون نقل کرده، به این بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه استدلال کرد. ابن تیمیه که کتاب منهاج السنه را در نقد و رد کتاب منهاج الکرامه نوشته، متعرض این حدیث شده و همچنین آیه و استدلال علامه هلدی را سندن و دلالتن نقد کرده. حالا بحث سندیش رو عرض کردیم، طبق اونچه که در کتاب‌های رجال اهل سنت آمده، سند این روایات، حالا به خصوص همین روایت ابو الحمراء که مورد استناد علامه هلی هم قرار گرفته است، از نظر سند مشکل داره. یعنی بخوایم ما باشیم و فقط به لحاظ سند به تنهایی نمیشود این را بهش استدلال کرد. حالا این را به عنوان مؤید، شاهد، چیزی بیاوریم، یه حکم دیگه ای داره. ابن تیمیه حالا غیر از اشکال سندی و اینکه ایشون مدعی هست که حدیث مجعوله، بله متن حدیث را هم نادرست دانسته. حالا شایدم اینجا مجعول بودنش را به خاطر همین که متن را نادرست میدانه ایشون گفته است مجهوله. البته قبل از اینکه به بحث متن بپردازد، تعبیر این حدیث کذب است و مجهول است به اجماع اهل حدیث و اینها، این حرفایی که معمولا ایشون میزنه اینجا گفته، بعد آمده سراغ بحث متن. اما اگر بخوایم یک وجهی برای کلام ابن تیمیه نقل بکنیم، که اگر اشکال متنی وارد باشد اون وقت می شود گفتش که مجعوله، چون متن، اگر متن نادرست باشه، سند هم که نداره، دیگه می شود گفت مجعوله. ابن تیمیه معتقد هست که این مخالف صریح قرآنه، چون در آیه شریفه تصریح شده است که خداوند پیامبر را با نصرت خود و با مؤمنین مورد تأیید قرار داده است. و در آیه بعد هم فرموده است و الف بین قلوبهم، میگوید خب این قلوبهم به کی برمیگرده؟ به همون مؤمنین برمیگرده که در آیه قبل اونها را ناصر و مؤید پیغمبر معرفی کرده. در قلوب مؤمنین نسبت به یکدیگر الفت ایجاد کرده، در حالی که علی علیه السلام یک نفر بوده و این الف بین قلوبهم درباره ایشون چطور صدق میکنه. و لفظ مؤمنین و قلوبهم هر دو جمعه، والذی ایده به نصره و بالمؤمنین. والذی ایده که به نصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، هم المؤمنین جمعه و هم قلوبهم که به مؤمنین برمیگرده. بنابراین الفت در قلوب مؤمنین ایجاد شده است، نه در قلب یک نفر. منهاج السنه جلد 7 صفحه 108. ابو مریم اعظمی هم همین اشکال را مطرح کرده و سخن ابن تیمیه را بازگو نموده است، البته از کتاب خلاصه منهاج السنه، الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 493. درباره این اشکالی که به متن ابن تیمیه وارد کرده، حالا البته ایشون در ادامه باز میگوید که غیر از این، مثلا برگردیم تاریخ اسلام را مطالعه کنیم، آیا مطابقت دارد با این آیه شریفه؟ چه تعدادی از مسلمان ها به واسطه علی علیه السلام مؤمن شدند؟ چه تعدادی از کسانی که از دشمنان کشته شدند، حالا در غزوات یا در سرایا، به دست علی علیه السلام بود؟ در خیلی از سرایا اصلا ایشون حضور نداشتند. و بنابراین منحصر کردن نصر پیغمبر، تأیید پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام از نظر واقعیت‌های تاریخ اسلام هم درست نیست. پس هم با آیه شریف سازگاری نداره و هم با واقعیت‌های تاریخ اسلام، اونچه که رخ داده است، سازگاری نداره. این هم در ادامه ایشون به عنوان وجه دیگری برای رد این استدلال بهش تمسک کرد. عرض ما این است که بله، اگر ما این روایت را که گفته است که مراد از مؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب، اگر تفسیر بگیریم درست نیست. یعنی بگوییم مؤمنین یعنی اینجوری تفسیر بکنیم لفظ مؤمنین را به علی علیه السلام، و این غلطه. تفسیر المؤمنین علی علیه السلام نیست، ایمان آورندگانند. و اگر تطبیق کنیم، اینم دو جوره. اگر تطبیق ما حصر باشد، یعنی حصر حقیقی، که بله مؤمنین متعددند ولی در اینجا مصداق منحصر است در علی ابن ابی طالب، حصر حقیقی، بازم اشکال وارد می شود به این که همین سخنانی که ابن تیمیه گفتن اینجور نیست و هم برخلاف قرآنه و هم برخلاف واقعیت هاست. اما اگر تطبیق کنیم و حصر کنیم، حصر نسبی و اضافی، یعنی اون مؤمنی که از نظر ایمان در عالی ترین درجه ایمان قرار دارد و قرار داشته است امیرالمومنین علیه السلام بوده. این یک. و اون کسی که اون مؤمنی که از بین مؤمنین به پیغمبر اکرم که خداوند به واسطه او پیغمبر اکرم را به طور ویژه یاری و نصرت داده است، نصرت و یاری متناسب با جایگاه و موقعیت و مقام اون شخصیت که او تأیید کرده، اگه اینجوری معنا بکنیم بگیم اینها مؤمنینی که در اینجا تفسیر شده است مراد اینه، اگر اینطور معنا کنیم اشکالی برش وارد نیست، یعنی معارض با قرآن نیست، معارض با هیچ چیز دیگری هم نیست. همونطوری که اگر به خاطرتون باشه در بحث حدیث مدینت العلم هم ابن تیمیه همین اشکال رو وارد کرده بود که لازمه این حدیث این است که علوم نبوی فقط و فقط از طریق علی ابن ابی طالب به دیگران رسیده باشه و حالان که اینجور نیست، این خلاف واقعیته. بخشی از علوم نبوی توسط دیگران چه به ماها چه در همون زمان، زمان عصر پیامبر، به افراد دیگه میرسید. یعنی راویان احادیث نبوی که منحصر نبودن در علی علیه السلام. اونجا ما عرض کردیم در جواب که مراد این است که کسی باب مدینه علم پیغمبر باشد به طور کامل و جامع. این منافات ندارد با اینکه فی الجمله بخش‌هایی از علوم نبوی در اختیار دیگران هم بوده و دیگران هم اونها رو نقل کردن و از نقل اونها کسانی که مطلع نبودند از علوم نبوی به اونها مطلع شدن. این با این منافات نداره. اونجا هم این رو عرض کردیم. در ما نحن فی هم مطلب از این قراره. و این یک تعبیر عقلاییه. این در عرف عقلای بشر هم این گونه تعابیر هست که مثلا اگر کسی بگوید مثلا بگوید جمیل، اون وقت بگوید جمیل یعنی یوسف. ازش سوال میکنیم میگیم آقا مراد شما از این که میگوید جمیل یعنی یوسف تفسیر جمیل و تعریف جمیل یعنی یوسف؟ اگه بگه بله میگیم اشتباه. دو، سوال میکنیم مراد شما که میگید جمیل یعنی یوسف یعنی اصلا هیچ انسان جمیل دیگری وجود ندارد، همه زشتند، همه قبیح المنظرند، فقط یوسف جمیل المنظره؟ اگه اینو بگه میگیم اشتباه. اما اگه بگه نه من مرادم این نیست، مرادم این استش که اون کسی که مصداق کامل زیبا یا زیبایی بود در بین انسانها او یوسف بود. یا مثلا بگوید که سخی یعنی حاتم، همین سوالات رو بس بکنیم، سخی یعنی حاتم مقصود چیه؟ تفسیر سخی حاتم میگه نه، یگانه مصداق سخی حاتم است، هیچ کس دیگری سخی نیست، همه بخیلند، میگه نه. ولی اونی که در سخاوت صدرنشین سخاوت مندانه، حالا فعلا مثال داریم توضیح میدیم، ما نمیخوایم بگیم که واقعا در بین همه سخاوتمندان بشری حاتم در صدر بوده، ولی به هر حال حالا ضرب المثل شده. این مراد اینه. این در عرف عقلا این به کار میره. اصولا مستحضر هستید که گاهی وقتی که میخوان حمل بکنن به جای مشتق، مشتق را حمل نمی کنن، مصدر را یا مبدأ الاشتقاق را حمل میکنن. مثلا به جای این که بگوین زید عادل است بگوین زید عدل است. خب این مبالغه در اینه که زید از نظر عد در مقام خیلی بالایی قرار داره. بنابراین این در عرف عقلا هست. پس اگر گفته می شود که نصر، می شود که نصر الله سبحانه و تعالی محمدا صلی الله علیه و آله بعلی، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بالمؤمنين نصره بالمؤمنين أي بعلیین. خب اینجا سه تا احتمال وجود دارد. نصره بالمؤمنین ای به علیین یعنی تفسیر مؤمنین علی است؟ نه. آیا یگان مصداق مؤمن علی ابن ابی طالب است و بقیه همه کافرن و مشرکن؟ نه. آیا مراد این استش که کاملترین مصداق مؤمن علی ابن ابی طالب است بعد از پیغمبر اکرم، چون او که مفروغان عنه دیگه، ایدک به نصره و بالمؤمنین کاملترین مصداق مؤمن او؟ بله. این چه معنی داره؟ آیه انفسنا مگر غیر از این را میگه؟ وقتی که نفس علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیغمبر هست، ایمان علی ابن ابی طالب هم قطعا رتبش از ایمان دیگران بالاتره و تالی تل به ایمان پیغمبره یا مثل ایمان پیغمبر. خب شخصیت وجودی اینجوری دیگه، درست؟ این مراده. و حالا مطلب جالب توجه اینه که میتواند مؤید هم باشه. در بعضی از روایات این آیه به انصار تفسیر شده، یعنی این مؤمنین در این آیه به انصار تفسیر شده. ببینید حالا ما اینا رو کنار هم قرار، همه مثبتن دیگه، مثبتاتن. مؤمنین لفظش عام است، همه مؤمنین رو شامل میشه. روایت مربوط به انصار خاص است، یعنی جمعی از مؤمنین رو شامل میشه. روایت مربوط به علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اخص است، اونم یک مصداق رو شامل میشه. اینا با هم تعارض که ندارن. بله تعارض اونجاییه که حصر باشه، حصر حقیقی که مفاد سلبی داشته باشه، چون حصر سلب و ایجاب دیگه. اما این که حالا حصر که نیست، حصر گفتیم حقیقی، حصر اضافی. بله حصر اضافی معنی نداره. از هم عموم المؤمنینند، هم انصارند، هم علی ابن ابی طالب است. کما اینکه در قرآن کریم، حالا غیر از این روایت که این روایتی که نقل کردم از دارالمنصور آورده، دو سه تا روایت هست که ایشون نقل میکنه که گفتن المؤمنین یعنی انصار، جلد 4 صفحه 91. حالا غیر از این که این روایات مؤمنین را به انصار تفسیر کرده، خب در خود قرآن کریم انصار، اصلا کلمه انصار هم که حالا میگیم همینه دیگه، انصار، اصلا لفظ انصار به اینا صدق میکنه، اینا نصرت دادن. این در قرآن به اون به عنوان یه شاخص معرف براشون بیان شده. میفرماید ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. سوره انفال آیه 72. 10 تا آیه بعد از این آیه مورد بحث ما که آیه 62. خب در این آیه شریفه از مهاجرین به عنوان مجاهدین تعبیر شده. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. و از انصار و الذین آووا و نصروا. حالا آیا وقتی که در این آیه می‌فرماید جاهدو یعنی فقط مهاجرین جهاد کردن، آیا معنی آیه اینه که دیگران اصلا جهاد نکردن، انصاری جهاد نکردن؟ نه، این مراد نیست. یا وقتی می‌فرماید که و نصروا یعنی مهاجرین نصرت نکردن، خب اونا قبل از انصار نصرت کردن پیغمبر را، یا حالا بالاخره در یک مقطعی با هم بودن یا قبل بودن بعضیش. پس نه، نصروی در این آیه اختصاص به انصار دارد و نه جاهدو اختصاص به مهاجرین دارد، قطعا اینجوره. اما در این حال به عنوان ویژگی هم از این شاخصه، یعنی جهاد المهاجرین فی مقطعین و برهتین، در یک مقطعی در یک زمانی انجام گرفته که برجستگی پیدا کرده. نصرت انصار هم در یک مقطعی انجام گرفته که بسیار به اصطلاح به جا و به هنگام بوده. این شاخص شده، پس این یک ویژگیه، یعنی در واقع یک حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. خب چطور ما در این آیه شریفه قبول میکنیم که جمیع المؤمنین جاهدوا و جمیع المؤمنین نصروا، اما در این حال میگوییم المهاجرین هم الذین جاهدوا و الانصار هم الذین نصروا؟ میگیم اینا با هم منافات ندارن، اون یه جنبه است، این یک جنبه، اون از یک زاویه است، این یک زاویه. خب این پس منافات نداره که ما بگوییم که این اید الله سبحانه و تعالی نبیه به جمیع المؤمنین، یک اید الله سبحانه و تعالی نبیه بالانصار طبق بعضی از این روایات، و اید الله نبیه به علی ابن ابی طالب طبق این روایت، چند تا روایتی که اینجا داریم، حالا از جمله روایت ابی الحمرا. این چه منافاتی با صریح قرآن دارد؟ جناب ابن تیمیه که حضرت عالی فرمایید صریح هست، و آقای اعظمی که شما همینا تأیید کردی و بعد کلام ابن تیمیه رو بازگو کرده ای. بحث سندی عرض کردیم، فعلا بحث سندی مسئلهش جداست، اما متن است که هیچ گونه ناسازگاری با واقعیت های حالا واقعیت های تاریخی رو عرض بکنیم، هیچ گونه ناسازگاری با آیه قرآن، با آیه شریفی قرآن نداره و نافی او نیست که معارض با او باشه. و اما مسئله واقعیت های تاریخی که ایشون میگوید مگر همه مؤمنین به پیغمبر به واسطه علی ابن ابی طالب ایمان آوردن؟ مگر همه کسانی که مخالفینی که کشته شدن، سرکوب شدن، منکوب شدن، مگر توسط امیرالمؤمنین بود؟ جواب این است که نه. ما میگیم، ما که اینا نمیگیم. همونطوری که الان توضیح دادیم، معنیش این نیست که همه کسانی که ایمان آوردن، ایمانشون مستقیما بدون واسطه به سبب امیرالمؤمنین بوده، یا همه مخالفینی که مشرکین، کفاری که منکوب شدن به واسطه حضرت امیر علیه السلام بوده، نه. اما در یک موقعیت‌هایی امیرالمؤمنین اقداماتی کرده و تأییدهایی کرده، نصرتهایی کرده که اینا شاخصه، اینا بی‌نظیره، یعنی اینا برجسته است، اینا مانند نداره، شما برای اینا مانند بیاورید. در لیلة المبیت کی جای پیغمبر خوابید که پیغمبر اکرم به سلامت از مکه به مدینه هجرت بکنه؟ خب اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام این کار نمی کرد، خب دشمن ها می اومدن پیغمبر را می کشتن، کما اینکه هجمه کردن با اون نقشه ای که ریخته بودن که از قبائل مختلف همه بیاند که دیگه قریش، که بنی هاشم نتونن در مقابل اونها مقاومت بکنن، و این امیرالمؤمنین بود که در جای پیغمبر خوابید. این بی‌نظیره، شما یک نظیر براش بیاورید. هو الذی ایدک بالمؤمنین و فی صدرهم و فی تلیعتهم هو امیر المؤمنین علیه السلام ایده. در جنگ های حساس و سرنوشت ساز مثل جنگ بدر، برجسته ترین نقشی که در اون جنگ ایفا شد در کشتن اون سران دشمن و پهلوانان دشمن کی بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بود. در جنگ های بعدی، جنگ احد، که شرایط به گونه ای شد که فرار کردن دیگران، اونی که ایستاده بود، مانده بود و پیغمبر را یاری میکرد در عالی ترین، حماسی ترین شکل، کی بود؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. در جنگ حنین، در جنگ احزاب، در جنگ احزاب و اون داستانی که به وجود آمده بود و عمرو ابن عبدود که در روایات هم نقل شده است که پیغمبر فرمودند که برز الایمان و کلهو با کفر کله، یعنی مبارزه بین ایمان، کل ایمان و کل کفره. خب دیگران که جرأتی نداشتن، آمادگی نداشتن که در مقابل امر بروند بیستن، این امیرالمؤمنین بود. که طبق روایتی هم که وارد شده از ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت است. حالا البته ابن تیمیه اینا رو قبول نمیکنه، ولی به هر حال اصل واقعیت که هست، حالا این روایت را قبول بکنه یا نکنه، واقعیت که همینه که تاریخ که غیر از این که نیست. یا در قضیه جنگ خیبر که حدیث الرایه، حدیث معروفه که بزرگان از صحابه قبطه میخورن به این منقبت های امیرالمومنین، و از جمله این قضیه ای که پیامبر اکرم رایت را، پرچم را فرمود فردا به کسی میدهم که کرار غیر فرار است، و امیرالمومنین مجروح بود، چشماش ناراحتی داشت، اصلا در اردوگاه نبود. بعد پیامبر فرمود که علی را بیاورید. علی کجاست؟ علی را بیاورید. گفتن که آقا ایشون چشماش ناراحتی داره، مجروحه. ولی در این حال به امیرالمومنین را خواست، با آب مبارک دهان خودشون به چشمان امیرالمومنین مالیدن، ایشون چشماش خوب شد و بعد رفت و فرد کرد در جزیره جنگ خیبر. خب اینا اون مقطعهای حساس و سرنوشت سازه، اینا را در نظر بگیریم، اون وقت ایدک به نصر المؤمنین معنیش واضح می شود که در رأس و در صدر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. یا حتی در قضیه تبوک که امیرالمومنین نبود در غزوه تبوک، در قضیه تبوک امیران در مدینه مون، ولی سرش چه بود؟ سرش این بود که پیغمبر اکرم طبق روایات فرمود از من و تو یکیمون باید بمانیم، یکیمون باید بریم. نه رفتن دوتا صلاح هست، نه موندن دوتا صلاح هست. یعنی فرماندهی سپاه فقط زیبنده یکی از ما دوتاست، باقی ماندن در مدینه و مهار کردن منافقین و توطئه منافقینی که نقشه کشیده بودن که در خلأ وجود پیغمبر اکرم اینجا مشکل درست بکنن و شورش بکنن، کودتا کنن به تعبیر امروزی، این جز با امیرالمومنین خونسا نمیشد. لذا این همه نشان میده که ایده او به نصره، یعنی و بالمؤمنین، یعنی امیرالمومنین علیه السلام به معنای یک ناصره در حد بالا. حالا اگر یک نکته اینا جنبه های فیزیکی و ناسوتی و اسباب ظاهری قضیه است، اگر یک نکته ای را هم بهش توجه کنیم که نصرت فقط که نصرت فیزیکی و ظاهری و نظامی و جسمانی و ناکه نیست، گاهی یک دعایی که یک کس مثل قضیه مباهله، در قضیه مباهله که پیغمبر میخواست مباهله کنه، کیا را با خودش برد؟ در بین همه مسلمان ها امیرالمومنین را انتخاب کرد، فاطمه زهرا را انتخاب کرد، حسنین علیه السلام را انتخاب کرد. وقتی یه شخصیتی مثل امیرالمومنین قرار میگیره، یعنی مطرح میشود که تالی تل به پیغمبر هست، از در مقام موقعیت انفسنا درباره او هست و مصداق انفسناست، او حالا یک دعا هم که بکنه که اسباب غیبیه میشود، اسباب غیبیه میشود، اسباب ملکوتیه میشود، دیگران هم دعا میکنن، منحصر نیست البته، بازم اینجا حصر نیست، حصر به معنای حقیقی، حصر به معنای اضافیه. اون توجه، اون لطافت روح، آثار وضعی خود اخلاص را در نظر بگیریم، حالا غیر از دعا کردن، مثلا خود حضور یک انسان با اخلاص، مجاهد با اخلاص، خود به خود کار را جلو میبره و مانع میشه در مقابل دشمن. اینا را مگه در نظر بگیریم، اینا جزو مسائل لطیف معارف اسلامی است. یعنی معارف اسلامی را اگر دقت کنید، لایه های درونی و لایه های لطیف و ظریف معارف اسلامیه که فقط مسئله پیروزی به ظاهر که نیست، به عوامل ظاهری، عوامل باطنی هم هست، دعا هست، خود اثر وضعی اخلاص، پاکی، طهارت، خود این اثر داره به ما هو هو. خب در تراز امیرالمومنین کیا میتونیم پیدا بکنیم؟ پس بنابراین نه با آیه شریفه مخالفه، نه با واقعیت‌های تاریخ اسلام، بلکه موافقت دارد با واقعیت‌های تاریخ اسلام. و این واقعیت‌ها به این صورتی که عرض کردم خود می توانند مؤیدات بیرونی این روایت باشند که نه تنها در مقابل شبهه جعل و کذب را برطرف میکنه که ابدعی ادعا میکنه، بلکه مؤید صحت به لحاظ متنی، یعنی متن که با توضیحاتی که عرض کردم کاملا مطابقت دارد با واقعیت هایی که در تاریخ اسلام رخ داده، یعنی تأییدهای و نصرتهای امیرالمؤمنین شاخص در بزنگاه هاست، در مواقع بسیار بسیار حساسه. و میگیم خیلی خب مراد حدیث هم اینه، مراد آیه و مراد حدیث اینه. وقتی که مراد این شد با این شواهد، حدیث میشه معتبر، ولو به لحاظ سند ضعف سندی داشته باشه از نظر متن، با توجه به این قرائن شواهد بیرونی قابل قبول و درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.